شیش مهر 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به جهت سوم فرمایشات شیخ از سالس. در این خیار شرط در از سالس شیخ میفرماید که حکایت شده است از ظاهر اصحاب که گفتند مجرد رد فسخ تلقی نمی شود. یعنی به آقای وکیل گفتم 100 میلیون دا هر وقت پس دادم خونه را پس میگیرم، فسخ میکنم معامله را، قبول کرده، مدتم توش گذاشته، هنو مدت تمام نشده 100 میلیونش را پس دادم، آیا همین رد ثمن فسخون یا نه؟ تازه 100 میلیون که بهش پس دادم باید بگم آقای وکیل این 100 میلیونت لسون فسخت البه. آقایون میگن بله، مجرد رد کفایت در فسخ نمی کنه، پشتش یه فسخ تو هم باید بگو. این را حکایت کرده اند از ظاهر اصحاب.
یعنی قبض شرطش نیست از آقا ولی
قبضو که از بحث قبض تموم شد. قبضو بست و بیا بیرون، بحث قبلیمون بود، حالا بحث جدید. مالو برگردوندم، رد ثمن کردم، آیا خود رد ثمن فسخون املا؟ تازه بعد از رد ثمن من میشم ذلخیار، وقتی شدم ذلخیار باید اعمال خیار کنم بگم فسختو. به ظاهر اصحاب نسبت دادن بله، رد ثمن فسخ نیست. کی نسبت داده؟ شیخ اسدالله تستری در مقابس 248، سید عاملی در مفتاح الکرامه 14207، سید مجاهد در مناهل 333. خب اینا به اصحاب نسبت دادن و اما کیا میگن مجرد رد فسخ نیست؟ اونایی که میگن مجرد رد فسخ نیست، یکی محقق ثانی است تو جامع المقاصد 4292 و همچنین در تعلیقه بر ارشادش، حاشیه ارشاد، صفحه 392 و در ایزاه و نافع، کتاب چاپ نشد، به نقل از مفتاح میگو و بعد و تنقیح الرائع مال فاضل مقداد جلد 247، اینا میگن که رد ثمن به تنهایی کفایت در فسخ نمیکنه. دیگه سیموری با صاد در غایت المرام 247، مقدس اردبیلی در مجمع الفائده والبرهان 8401، شهید اول در دروس جلد 3 269 شهید ثانی در مسالک 3 202 اینا فقهایی هستن که میگن آقا مجرد رد فسخ نمیشه. بعضیشون کلامشون صریح در این معنا بود، بعضی ظاهر کلامشون، مثل شهید اول ظاهر کلامش. خب این فرمایش اصحاب دلیلشون چیست؟ شیخ اعظم انصاری 3 دلیل برشون اقامه میکن، یعنی میفرماید به 3 دلیل مجرد رد فسخ حساب نمیشه. سه تا دلیلش چیست؟ دلیل اول میگن خیار معلق بر تحقق رد، پس ثابت نمیشد مگر بعد تحققش. میبینید خیار کی میاد؟ میگه گفتم آقای وکیل فولدو که پس دادم سمنو که برگردوندم من خیار فصل داشته باشم. خب حالا سمنو برگردوندم، پس تازه من میشم ذوالخیار. تازه وقتی شدم ذوالخیار باید خیار خودم رو چه کنم؟ اعمال کنم. بنابراین رد سمن عامل تحقق خیار است، علت تحقق خیار است. وقتی علت تحقق خیار است نمیتوند اعمال خیار تلقی بشه. توجه میشه؟ یعنی رد سمن یه مرحله قبل خیاره. خب رد سمن یه مرحله قبل از خیار، اعمال خیار یه مرحله بعد خیاره. چگونه چیزی که یه مرحله قبل خیاره میتواند تبدیل بشد به چیزی که یه مرحله بعد خیاره؟ توجه میکنی؟ با رد سمن منه مشتری، ببخشید من بایه، با رد سمن من بایه تازه میشم ذوالخیار، تازه خیار فسخ پیدا میکنم. اون وقت این خیارم رو باید اعمال کنم. پس رد سمن یه مرحله قبل پیدایش خیاره، اعمال خیار یه مرحله بعد پیدایش خیاره. چگونه چیزی که یه مرحله قبل از خیاره میتوند تبدیل بشد به چیزی که یه مرحله بعد خیاره؟ این دلیل اول آقایون. این اشکال، اشکال ثبوتیست و این مهمترین اشکال. این اشکال، اشکال ثبوتیه، یعنی اگه این اشکال حل نشد بله در مقام ثبوت اصلا متصور نیست که رد سمن فسخ تلقی بشود. او وقت دیگه اصلا نوبت به اشکالای بعدی نمیرسه. عجیبه از شیخ اعظم انصاری است. اشکال اول رو میگه جواب نمیده، بعد میره اشکال دومو میگه که در مقام اثباته، بعد اشکال سومو میگه باز در مقام اثبات، ثم اشکال دوم و سوم و جواب میده، اشکال سوم و جواب، اشکال اولو اصلا هیچی براش نمیگه. تجربه فرمودید و بعد اختیار شیخم براتون میگم. اشکال دوم، اشکال دوم، شیخ میگه رد دلالتی بر فسخ نمی کنه. الردو لا یدلو علی الفسخ اصلا. این اشکال دوم. ببینید این اشکال در مقام چیه؟ اثبات. میگه در مقام اثبات رد دلالت بر فسخ ندارد. خودش اشکال میکنه. خودش میگه چی؟ میگه نخه دارد. رد عرفن دلالت بر چه میکنه؟ بر فسخ میکنه. یعنی وقتی من 100 میلیون آقای وکیل رو بابت خونم پس دادم، تملیک کردم 100 میلیون رو به آقای وکیل، ریختم به کارتش، خب خود به خود این چیه؟ این فسخ معاتاتی است. فسخ لازم نیست که صیغه بخونیم، که بگم فسختو، 100 میلیون رو دادم، کلید خونم دیدم، سری داره، سندشم بغلشه. وقتی 100 میلیون رو بهش دادم، میرم کلیدم برمیدارم، سندم برمیدارم و میرم. این خودش فسخ معاتاتی است. درست شد؟ وقتی که من فسخ کردم و 100 میلیون رو دادم، یعنی من راضیم که پول تو رو برگردونم و مبی برگردد برای خودم، خونه برگرده برای خودم. و لذا آقایون فقها اعتراف دارن به تحقق فسخ به اون چیزی که دلالتش از رد به مراتب کمتره. پس رد که دیگه واضحه دیگه. توجه میکنید؟ وقتی شما یه پارچه ای رو خریدین، گفتین که آقا این پارچه مال خانومه، من باید ببرم، اگه خانوم پسندید بر میدارم، اگه نپسندید بر میگردونم. طرف هم گفت باشه ببرید، با این شرط شما بردین تو خونه، نشونه خانوم دادین، تا دید 2001 فوش هم به دون داد. گفت چندی به داد و اینا به داد؟ ها؟ هرچی قسم آیه به خدا اینقدر خریدن و این آشقال نارا ریختن اونجا، اینا خریدن اینی یه پولی هم به داد، دست گفت دست نارا ورده برو پسش بده من نیم. خیلی چشم خانم فوش نده میبرم. برداشتی اووردی صبح دادی به مغازه دار، او آقا ببخشی خانم نپسند. وقتی پارچه رو گذاشتی مغازه داره میگه چه؟ میگه آقا بفرد اینا پوله. درسته؟ میگه آقا شیخ بگو فسختو. میگه یا نمیگه؟ تا پارچه رو گذاشتی اونجا، اونم پولو در میاره میذاره میگه آقا بفرد. طوری نیست. درسته؟ شما به کمتر از اینا، به کمتر از رد آیون فسخ را مترتب می دانم. حالا این که رده، یعنی حتی اگه اومدی بهش گفتی آقا خانوم نپسندیدم ولی یادم رفت پارچه رو برات بیارم، بگه آشق بیا اینجا این پول دو بسون، بگه حال پارچه رو که نیوردم، بگه طوری نید فرده بی پوله ده همه، حالا بسون تو جیبت باشه پارچه رو هم پس. یعنی رد نکرده پول شما رو پس میده. تا شما اعلام عدم رضایت کردی، صرف اعلام عدم رضایت خانومو فسخ حساب میکنه، پول تو پس میده. شما میگوی باشه تو پارچه رو بیارم، میگه اشکال نداره عاشق، تو که پارچه رو میاری، تو که دوز نیستی. خب شما فردا پس فردا از اون رد شدید، پارچه رو تحویلشون کمتر اینا رو شیخ میگه آیون رد حساب میکنه، فسخ حساب میکنه. رد که دیگه پر واضح هست که میتواند فسخ باشد و عرفن رد فسخ معاتاتی تلقی میشود. بله دیگه فسخ فعلیست، معاتات وقتی میگم یعنی فعلی، قول که نیست. خب این اشکال دوم جنبه اثباتی داشت، شیخ جواب داد، جوابم منطقی است. اشکال سوم میگه آقایون میفرمایند، یعنی میشه اینجور براشون دلیل اقامه کنیم که فسخ دلالت میکند رد دلالت میکند بر اراده فسخ و اراده غیر مراده. وقتی شما رد میکنی داله بر این است که اراده فسخ داری، میخوای فسخ بکنی و اراده غیر مراده است. شما اراده کردی زن بگیری، این اراده غیر زن گرفتنه، اراده غیر مراده. میگه رد ثمنن اراده فسخ و رد ثمن فسخ حساب نمیشد. پس رد ثمن اراده فسخ است، پس بنابراین اراده فسخ غیر مراده که خودش فسخه. اینم اشکال سوم. اراده لازم نیست همیشه اندیشه باشد. وقتی شما زن میخواستید چی به ننت گفتی؟ من و شما نجیب بودیم دیگه، وقتی زن خواستیم به ننمون گفتیم ننه ما زن میخواییم، رسه یا نه؟ هوا زهر ما دیگه هی نداره که وقتی گفت خب نجیب بودیم، مثل شما نبودیم که گفتیم ما زن میخواییم. خب الان این چیه؟ این اراده است، لیکن اراده دون رو شما منتقل کردیم به خیر تا او بفهمه چیه. ولی اگه هیچی نمیگفتی ننت میگفت وای ننه بچه 30 سالش شده است هنو نمیگه من زن میخوام، درسته؟ نمیرد برای شما خواستگاری. میگه خب اگه میخواست خودش چی؟ میگفت. شما یه رو آمدین گفتین ننه من زن میخوام، به آقامم بگو، درسته؟ خودتون به آقادون رودون نمیشد بگون، مثلا به آقامم بگو که گفت من زن میخوام. خب این اظهار اراده خودتونه، شما اراده رو به غیر منتقل کردید. اما اینی که به ننه‌دون گفتین من زن میخوام یا به آقادون، تا اون وقت آفرین انت اشکالی نداره. انتقال اراده همیشه هم امر ذاتی نیست، ربما باید اراده بروز و ظهور داشته باشد. تا بروز و ظهوری نداشته باشه کسی نمیفهمه. بروز و ظهور اراده به همین هاست. او که گفتی من زن میخوام ننه رفت خواستگاری یا چی یا اینا، تا وقتی که اثری صفر عقل میشستی او شد تحصیل مراد. پس اراده غیر مراده. شیخ میگد آقا رد اراده فسخ است نه خود فسخ. خود فسخ مراده و اراده غیر از مراده. این دلیل سوم آقایون. شیخ خودش اشکال میگه رد دلالت میکنه بر اراده این که مبی ملک من است که رد کردم و ثمن ملک آقای وکیل مشتری است و در فسخ فعلی بیش از این ما احتیاج نداریم. چه شد؟ رد دلالت میکند بر این که من اراده کرده ام، من بایه رد سمن که میکنم، دلالت میکند رد بر این که من بایه اراده کرده ام که مبی ملک من باشد، خونه برگردد به من، و 100 میلیون ملک کی باشد؟ ملک آقای وکیل مشتری. خب و در همین اراده که اراده تبدیل ملک ها رو میکنم، در فسخ فعلی بیش از این احتیاج نیست. درست شد؟ اینم جواب دلیل سوم. دلیل اول رو جواب نگو. دلیل اول چی بود؟ خیار معلق بر رد. بنابراین خیاری که معلول رد است نمیتواند علت باشد برای فسخی که فسخ معلول خیاره. درست شد؟ اول باید رد بیاد، ثم خیار میاد، ثم فسخ. خب شما میخوان رد و فسخ بگیریم، میگد رد دو مرتبه یا بله دو مرتبه رد قبل از فسخ. باید رد بیاد، ثم خیار بیاد، ثم فسخ بیاد. درست شد؟ پس رد نمیتوند فسخ تلقی بشد. این اشکال اشکال ثبوتی بود. این اشکال شیخ جواب نداد. اما اشکال دوم و سوم جواب داد. ثم نتیجه میگیره، میگد ظاهر روایات همین است که رد در فسخ کفایت داره. یعنی وقتی من رد سمن کردم معامله فسخ شده. کدوم روایت رو میگه؟ روایت معاویه ابن میسره رو میگه. میگه تو روایت معاویه ابن میسره دلالت دارد تملک مبی به رد سمن. همین که رد سمن کردم مبی به ملک من در میاد. بنابراین هم میشد بر تحقق فسخ فعلی. یعنی یکی آقایون، بله شما بودین آقایون، گفتن شیخ میگد که این، بله بفرمایید، صورت هایی که گفتیم 5 صورت، صورت چهارم رو که ما گفتیم خود رد انفساخ عقد باشد و گفتیم ظاهر این است که رد انفساخ عقد است. خب خود شیخ اونجا گفت ابعد صور انفساخه، این صورت چهارم. حالا خود شیخ همونو اینجا اختیار میکنه. یا بهش بگم شیخ پس شما خودت ابعد صور، یا که اونجا گفتی ابعد صور این است که خود رد انفساخ تلقی بشه. درسته؟ خود شیخی که گفت ابعد صور، او صور پنجگانه ای که برادون گفتیم، ابعد صور صورت چهارم است که رد انفساخ تلقی بشه، الان تو پایان از ثالث تو الاول اینا گفت، تو از ثالث خودش دارد رد را انفساخ، میگه اشکالی ندارد رد انفساخ، و ظاهر روایات هم میگه همینه. درست شد؟ تا اینجا مکاسب شیخ را عرض کرد. نقدی که بر شیخ وارده، نقد شیخ رو بگم بعد حرف خودم. نقد شیخ اولین است که شیخ اعظم انصاری، شما شیخی ما طلب، شما شیخ اعظم، خاتم الفقهاء والمجتهدین عند الکل، شما داری میگوی اشکال اول که اشکال ثبوتی است جواب نداده، داری چی کار میکنی؟ قولی را داری اختیار میکنی که اگر این اشکال اول جوابش معلوم نشود ثبوتاً امکان ندارد چنین چیزی که رد فسخ تلقی بشه. وقتی ثبوتاً امکان ندارد چجوری شما این را اختیار میکنی؟ درست شد؟ چون اشکال اولا جواب نمیده شیخ، میپره. دلیل اول آقایون که اشکال ثبوتیست میپره. اگر یه چیزی در مقام ثبوت امکان نداشته باشد شما نمیتونی بگویی که در مقام اثبات من این را اختیار میکنم که ولو روایات هم داله برش باشه. درست شد؟ این اشکال اول. شیخ شما اشکال دومو جواب دادی رو تخم چشم ما، اشکال سومو جواب دادی رو تخم چشم. اون دوتا اشکال اثباتی بود، لکن تا اشکال اول که در مرحله ثبوت است حل نشود روایات هم داله بر این معنا باشد قابل اخذ نیست. چون وقتی اشکال ثبوتی دارد که نوبت به مقام اثبات نمیرسد. این نقد اول بر شیخ. نقد دوم، شیخ روایات میفرمایید معتبره معاویه بن میسر دلالت داره بر درست، لکن روایت معاویه بن میسر اون جایی رو میخواد بگه که طرف گفته پول دا که من پس دادم مال خودم رو میگیرم، یعنی در خود خیار رد سمن را انفساخ اخذ کرده است. خب اگه تو خود شرط اینجوری اخذ بشد این که مناقشه ای ندارد. گفته پول دا که پس دادم خونه ما پس میگیرم. توجه کردی؟ خب وقتی اینجوری شرط کردن خیلی خوب، این خود رد را انفساخ شرط کرده. خب وقتی خودشون اینجوری شرط کردن اشکالی ندارن. آفرین، ما این داریم میگم خیار شرطی که اینجوری شرط ما بیع خیار میگه من که پول شما را پس دادم خیار فسخ معامله داشته باشم و بتوانم معامله رو فسخ کنم. روایت معاویه بن میسر میگه نه، پول شما را که آقای وکیل دادم خونه ما بر میدارم. یعنی رد را داره خودش انفساخ میگیره. اگه اینجوری باشد که رد را انفساخ شرط کنن او اشکالی نداره، اون بلا اشکال اینجوری شرط کردن شرط نافذ. اما حرفی ما تو به اخیار این نبود، گفتیم میگه هر وقت پول دو برگردوندم من صاحب خیار بشم که بتوانم معامله رو فسخش کنم. اجازه بدید. بنابراین این روایاتی که شیخ میگه ظاهر اخبار این از ظاهر اخبار این نیست، ظاهر روایت معاویه بن میسر این است. بله ما اونو اخذ میکنیم، منتها اون شرط خاصه. ولی اگه اینجوری که ما گفتیم شرط کردیم من پول دو که پس دادم خیار داشته باشم که بتونم معامله را چکار کنم فسخ بکنم، اینم رد انفساخه. توجه کردیم؟ پس اون یه تک روایت معاویه بن میسر بله دال بر فرمایش شما هست، اما اون خودش مورد خاصی رو دارد میگه. بیع خیاری که ما داریم میگم این اون نیست. پس ظاهر روایات دال بر این معنایی که شما فرمودین نیست. این دوتا اشکال شد بر شیخ اعظم انصار. سمت چه بگم؟ اگر بخن اشکال سومم بگن میگن که شیخ پس چی تو شد شما؟ آره تو الاولت گفتی ابعد صور این احتمال چهارمه که رد انفساخ تلقی بشه. حالا همون ابعد صور رو خودت اینجا اختیار کردی. اینم یک تناقض کوسه و ریشبنه، ابعد صور رو اختیار کرد. پس اونجا اقلا نگو ابعد صور. توجه میکنی چیزی رو که داری تو از سالس اختیارش میکنی. اینم اشکال سبب. خب حالا بیام جواب. آیا می شود وجه اول رو جواب داد؟ اشکال اول ثبوتی رو. اشکال اول ثبوتی این بود خیار معلق بر رد، یعنی اول باید رد سمن بشن، ثم خیار میاد، حق خیار مترتب میشد، ثم حق خیار که آمد من میتوانم فسخ کنم. رد به دو مرتبه مقدمه فسخ، یعنی اولا از رد خیار متولد میشد، ثم از حق خیار فسخ متولد میشد، میتونی فسخ بکنی. درست شد؟ خب حالا اون وقت شما میخوای رد سمن را فسخ تلقی کنی، میگه نمیشه. رد سمن یه مرتبه قبل از خیاره، فسخ یه مرتبه بعد خیاره. نمیشد که رد سمن را فسخ تلقی کنی. این اشکال ثبوتی. آقای عاشق ممدوسه مولا اینجا معلوم میشه. عاشق ممدوسین اشکال اول رو در صدد جواب برمی آورد. دیگه اون دوتا اشکال خود شیخ جواب داد. داد. این اولی ها شیخ پرید. من جواب اشکال اول رو به شما میدم. آقای عاشق ممدوسین می فرمایند رضوان الله تعالی علیه رد تمام، یعنی که بله فسخ تمام میشد اگر رد شرط متقدم بر خیار باشه. یعنی آقای شیخ ممدوسه میگه اشکال شیخ درسته وارده، در اون جایی که شما رد را شرط مقدم بر خیار بکنید، یعنی اگر گفتید آقا من اول پولا به شما پس میدم، ثم در مرتبه بعد از رد سمن خب من میشم صاحب خیار، ثم شدم صاحب خیار معامله را فسخ میکنم، اگر اینجور گفتی بله اشکال وارده جوابی نداره. اما اجازه، اما اگر رد را شرط مقارن خیار گرفتی نه شرط متقدم، شرط مقارن، یعنی من آنی که چه کردم رد کردم خیار دارم، یعنی به محض این که رد کردم من میشم صاحب خیار. خیلی خوب، اگر به عنوان شرط مقارن گرفتی دیگه این اشکال برطرف میشه، چون در شرط مقارن دیگه اول و دوم و اینا ندارد که. شرط متقدم بگیری اشکال وارد، ولی شرط مقارن گرفتی به رد خیار داری، خود ردم فسخه. بنابراین معتبره در تحقق فسخ در زمان خیار این است که شما رد بکنی. رد کردی به نحو شرط مقارن خیار داری، وقتی که خیار داری خود رد میتواند فسخ تلقی بشه چون شرط مقارنه.
شرط مقارن باشه. خودش فرض نمیشه، ردوش خودکار داره اثبات خیال.
خب
شما بعد از این مطرفه بعد این میتونی فرض کنی که فرض نکنی خودش داره فرض نشه
سب کن
فرض اول
بله رد شرط مقارن خیار شد، بنابراین ثبوت خیار متحد است زمانن با رد. درست شد؟ وقتی که زمانن ثبوت خیار متحد شد با رد، صحیح است که انشا بشود به همین رد شما چی؟ پس چون اشکالین بود میگفت اول باید رد بیاد ثم خیار بیاد ثم الترتیب ترتیب زمانی ثم خیار بیاد ثم خیار که اومد شما فصل کنید. حالا اگر شرط مقارن شد نه شرط متقدم، رد شرط متقدم خیار نشد، نه رد شرط مقارن شد، یعنی همین که شما رد سمن کردی آنن مقارن با رد سمن صاحب خیار بشی. وقتی مقارنن صاحب خیار شدی دیگه مانعی ندارد که رد سمن فسخم تلقی بشود. چرا؟ چون رد سمن در زمان خیار بوده، پس وقتی در زمان خیار بوده است میتواند فسخم تلقی بشود. نگم تقدم و تأخر چه دارد؟ رتبی اشکالی ندارد. تقدم و تأخر رتبی ضرر نمیزند. اونی که ضرر برا ما ایجاد میکنه اون جاییست که تقدم و تأخر زمانی باشد، اما تقدم و تأخر رتبی اشکالی ندارد. به همین رد سمن مقارنن به رد سمن فسخ برام خیار برام حاصل میشد. وقتی مقارنن به رد سمن خیار برام حاصل شد، مقارنن به همین رد سمنم فسخ حاصل میشد. توجه کردی؟ یه مثال دیگه بزنم برای شما قصه حل بشه. آقا زنشو طلاق میده به نحوه چی؟ طلاق رجعی. درسته؟ به نحوه طلاق رجعی طلاق میدهد. خیلی خوب، حالا فرض بفرمایید که تو ادم زنه هست، رفت و دید خانم خودشو مرتب کرده سا درست کرده سا وقع اما وقع چه میشه؟
رجوع میشه.
حالا نگو که مقدمات اگر لمس به شهوت باشد و تقبیل باشد و اینام رجوعه. اصلا یه جایی رو فرض کن که چشم بسته، خب ولی چشم بسته خب یعنی هیچ مقدمات دیگه هم نبود. خیلی خوب، این الان همین رجوع هست یا نیست؟ هست؟ اصلا هیچ نه. خب آیا همین رجوعه یا نه؟ یا گناه کرده؟ زنا کرده؟ پس این که راحت هم نداره، بلکه استحباب داره. چه که راحتی داره؟ بطلان طلاق، بطلان رجوع در طلاق مستحبه، چون طلاق شما باطلش داری میکنه. ترجمه میکنی؟ هیچ که راحت نداره. آیا همین رجوعه یا نه؟ بله، نفس دخول رجوع حساب میشه. هیچی اصلا رو سریش هم نمیکشه. خب فقط همینی که بهت گفتم. خیلی خوب، این رجوعه یا نه؟ میخوام شما در مرحله قبلش رجوع را فرض نکنی، همین دخول میشه رجوع. درسته؟ الکلام کل کلام قصه ما و آقای وکیلم هم خب به رد سمن فسخه. وقتی رد سمن میکنن این آشق من دوستان چی میگه؟ میگه شیخ شما اومدی اشکالا اینجوری چیدی؟ گفتی یه رد سمن میکنی سم خیار میاد، یعنی رد سمن شرط متقدم بر خیار، تا رد سمن نکرده خیار نیست. رد سمن میکنی سم، بعدش خیار میاد سم، بعد اومدن خیار فسخ میکنی. میگه شیخ تو اومده اینجوری گفتی، این اشکال اینجور بگوی اشکال حل نمیشه، لذا جوابی شیخ بهش نداد. خب ولی آقای عاشق مند حسین میگه آقا چرا اومدی رد سمن و شرط متقدم میگیری؟ بیا شرط مقارن بگیر. یعنی آنی که رد سمن کردم همون آن من صاحب خیارم، وقتی همون آن من صاحب خیار بودم خود رد سمن میشه فسخ تلقی بشه، چون تقدم و تأخر اینجا دیگه چیه؟ رتبی است. و تقدم و تأخر رتبی اشکالی ندارن، اینا پشت سر هم چه میشه؟ محقق میشه. اونی که گیر پیدا میکنه زمانی. تقدم و تأخر زمانی است. و الا تقدم و خیلی خوب میگه اینجور جواب بده، میگه اگر شما گفتی تقدم و تأخر ما رد را شرط مقارن خیار بگیریم، خب شرط مقارن یعنی آنی که رد کردم خیار دارم، در همون آنی که دارم رد میکنم اگر خیار داشته باشم خود رد میتوند فسخ بشه. این جاییست که رد را شرط مقارن خیار گرفتی، بنابراین اشکال اول حل میشه. اشکال اول که حل شد، اشکال در مقام ثبوت اشکال اول حل شد، اون وقت دو تا اشکال شیخ هم که اونا رو شیخ جواب داد، درست هم جواب داد، اون وقت میرسیم به این که ظهور روایات این از که شیخ گفت که رد انفساخ باشد، گفتیم نه، ظهور معتبره معاویه ابن میسره اینیست که شما میگون رد انفساخ باشد، ولی با اون بیانی که ما برای شما کردیم تو صبرو که میگفتیم اگه یادتون باشه، گفتیم آقا این چهار تا روایتی که ما داریم، این چهار تا روایت ظاهرش این است همه حکایت یه قسم معامله است، و این اینجور بود است که آدم ها پول نداشتن، چون پول نداشتن زندگیشون لنگ بود، در نتیجه یه مالی رو میدادن به غیر بلبی، میگفتن اینو من فروختم به تو پولش رو، بعد میگفتن آقا من تا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، هر زمانی که گذاشتم اگه پول دا برگردوندن شما چیکار میکنی؟ مالی منو برم میگردونی به؟ رحم نیست، بیعه، ولی یه شرط خیار توش گذاشته، درست شد؟ معلوم بود چون تو تمام چهار روایت سائل داشت همین سؤال رو میکرد، هر کدوم به زبان خودشون، معلوم بود اینا معیشتشون سخت میشده، وقتی معیشتشون سخت می شده دیگه هیچ راهی نداشتن، یه مالی رو می فروختن، ولی تو بی این شرط رو می کردن اگه 6 ماه، 1 سال، 2 سال من پول دو برگردوندم مالم رو پسم بده، اون وقت تو این فرصت یا میتونست پول آماده کند یا چی؟ نمیتونست. اگه پولا نمیتونست آماده کند که چی؟ که هیچی. ما فروخته سا پولش هم استده سا خورده سا خلاص. نمانه تموم شد. دیگه خیاری نی. اما اگر پولا میورد آماده میکرد و پولا میورد میداد دیگه منتظر فسخ نبود. پول را بر رد ثمن خودش چی بود؟ خودش انفساخ بود. یعنی تا پولو میدادم به آقای وکیل بدنم خلاص شد. دیگه پشتش بگم فسخ تو و در جمعه این حرفا تو کار نیست. تا رد ثمن شد درسته؟ گفتم بدنم. خود رد ثمن رو چی تلقی میکردم؟
انفساخ.
این نکته ای بود که ما ذیل روایات که برای شما خوندیم اینو گفتیم و لذا ما همونجا گفتیم ظاهر این است که یا احتمال سوم یا چهارم، لکن گفتیم بلکه احتمال چهارم از هر و لذا شیخ هم اینجا دارد میگه روایات ظاهر اخبار این احتمال چهارمه، ولی شیخ اونجا گفت ابعد احتمالاته. حالا اینجا دندره عوض کرد با ما همراه شد که این احتمال چهارم ظاهر روایات است. میگم با این نکته‌ای که ما به شما گفتیم اگر در نظر بگیرید بله ظاهر روایات میشد این احتمال چهارم، اشکالی هم ندارد. و لذا همین که من رد چه کردم؟ رد سمن کردم، انفساخ تلقی می شود. اینم هازا کلهو امر سالس. تا امر چهارم انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی